شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در چهارشنبه 12 روز از شهریور 1404 خورشیدی که برابر میشه با 3 روز از ماه سپتامبر 2025 میلادی. خیلی خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن تا در جریان آخرین اخبار و تحولات روز که حاصل دسترنج همکاران من در تحریری رادیو فرداست قرار بگیرید. هم اکنون و در این لحظه اگر دوست دارید که ما را از طریق رادیو دنبال کنید، فراموش نکنید که ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز در اختیار شماست تا صدای ما رو بتونید به صورت شفاف و قوی بشنوید. اگر که دسترسی هم به اینترنت پرسرعت و خوب دارید، فراموش نکنید که تلگرام رادیو فردا با پیوستن به این شبکه پیام رسان در اختیار شماست تا به صورت زنده این مجله یا این برنامه خبری و تحلیلی رو دنبال کنید. پیش از هر چیز بریم یک سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها. ملینا خورشیدیان در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو برای شما بگه.
روزتون بخیر. موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین که رهبران 10 کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت که جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست. او افزود که چین توقف ناپذیر است. به گفته مقامات نظامی چین، بخش عمده‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پایتخت چین دیدار کرد. رهبران دو کشور پیش از این دیدار دو جانبه در رژه بزرگی به مناسبت 80 سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم شرکت کردند. کرملین اعلام کرد پوتین از کیم به خاطر اعزام سربازان کره شمالی برای کمک به روسیه در جنگ با اوکراین تشکر کرد. رویترز گزارش داده که کیم جونگ اون در این دیدار گفت که همکاری بین دو کشور از زمان امضای پیمان همکاری در ژوئن 2024 به میزان قابل توجهی افزایش یافته و او مایل است هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به روسیه انجام دهد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره میزند ولی پای میز مذاکره نمیآید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط میگوید جمهوری اسلامی مذاکره نمیکند، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره عاقلانه است. مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا هستند، اما آمریکا باید تضمین دهد که هنگام مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم روز دوم شهریور با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خوانده است. کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی برگزار شود لغو شد. آقای شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که در 2 روز گذشته وسایل آنها اجازه ورود به میدان آزادی را نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. به گفته وی، جلسات و بررسی هایی که در چند روز گذشته انجام شده باید قبل از موافقت با درخواست برگزاری کنسرت در 2 ماه گذشته انجام می شد. خبر موافقت با اجرای این کنسرت در میدان آزادی با واکنش تندروهای اصولگرا روبرو شد و برخی هم آن را کمک به تبلیغات جمهوری اسلامی توصیف کردند. همایون شجریان از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود که قصد دارد کنسرت مجانی برای مردم اجرا کند، ولی تا چند روز پیش مجوز آن صادر نشده بود و تنها 2 روز مانده به برگزاری این کنسرت آقای شجریان لغو آن را تایید کرد. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، متواری بودن شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت و معدن را تایید کرده و صدور حکم جلب وی خبر داده است. آقای جهانگیر در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت در جریان جنگ 12 روزه به تعدادی از زندانیان از جمله شبنم نعمت‌زاده مرخصی داده شد. به گفته او، خانم نعمت‌زاده پس از پایان مرخصی 6 روزه به زندان باز نگشت و به این دلیل حکم جلب ممنوع الخروجی و ضبط وثیقه او صادر شده است. است. شبنم نعمتزاده یکی از دختران محمد رضا نعمتزاده، وزیر سابق صنعت و معدن است که در سال 1398 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو به 20 سال حبس محکوم شد. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که در آن داماد، همسر و دختران محمد رضا نعمتزاده از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل نقش داشتند، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در صنایع داروسازی ایران بود. محمد،
سپاس از تو ملینا که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنونده‌هامون رسوندی. و اما در ادامه برای شما خواهیم گفت از رژه ارتش چین و نگاه استراتژیکی که چین به جهان امروز داره، در این خصوص برای شما صحبت خواهیم کرد. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به مسائل دیگری از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آخرین گمانه‌زنی‌هایی که در این باره بوده، صحبت‌های مقام‌های رسمی، و در کنارش گریزی هم میزنیم به تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا، اگر که با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما در ساعت 14 سپس بریم سراغ رژه ارتش چین، موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در این رژه بزرگ به نمایش گذاشته شدند. در مراسم رژه نظامی بزرگی که امروز در میدان تیان‌آنمن در پکن برگزار شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنار رئیس جمهور چین شی جین پینگ حضور داشتند. این رویداد به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. ابتدا نگاهی بکنیم به این رویداد در همراهی با رویا ملکی و پس از اون نگاه تحلیلی تری خواهیم داشت به آنچه که اتفاق افتاد و به نمایش گذاشته شد.
چین روز چهارشنبه پایان 80مین سال جنگ جهانی دوم را جشن گرفت و در یک رژه نظامی 70 دقیقه‌ای توانمندی‌های نظامی و اتحاد دیپلماتیک خود را به جهان نشان داد. پیش از آغاز رژه، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روی فرش قرمز با رهبران روسیه و کره شمالی دست داد و همراه آنها در حالی که بیش از 20 مقام بلند پایه خارجی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پشت سرشان حرکت می کردند، به سمت جایگاهی رفت که بر میدان رژه مشرف بود. رژه‌ای با حضور بیش از 10,000 نیروی نظامی و صدها دستگاه جنگ افزار. رژه‌ای از موشک‌های هایپرسونیک ویژه حمله به ناوهای هواپیمابر در دریا که پیام روشن پکن را به همراه داشت. می‌توانیم اقیانوس‌ها را تحت نظر بگیریم. موشک بالستیک قاره پیمای DF-61 با توان حمله کلاهک هسته‌ای، پهپاد زیردریایی و یکان‌های تازه سایبری و اطلاعاتی بخشی از رژه نظامی بودند. تجهیزاتی که بسیاری از آنها نخستین بار برای جهان به نمایش گذاشته شد. رئیس جمهوری چین در این مراسم گفت جهان هنوز میان صلح و جنگ قرار دارد. شی جین پینگ با لحنی تأکیدی گفت چین مهار نشدنی است و هرگز از هیچ زورگویی هراس ندارد. واژه زورگو معمولا در ادبیات رسمی چین اشاره غیر مستقیم به ایالات متحده است. تحلیلگران سیاسی میگویند این مراسم تنها یک نمایش نظامی نبود، بلکه نقطه اوج سلسله‌ای از رویدادهای دیپلماتیک بود. آن هم با ایستادن رهبر چین در کنار رهبران روسیه و کره شمالی. ولادیمیر پوتین با جنگ اوکراین پشت سرش و کیم جونگ اون با 10,000 نیروی کره شمالی در جبهه روسیه. تصویری رسانه‌ای که به این رژه نظامی رنگ اتحاد نظامی هم داد. نماد یک جبهه نوین در برابر غرب که چشم‌انداز چین برای یک نظم جهانی جایگزین و مخالفت با نفوذ ایالات متحده را برجسته کرد. اتفاقی واکنش آمریکا را به همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروس رهبران سه کشور را به همسویی علیه واشنگتن متهم کرد. اتهامی که به سرعت واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برانگیخت و آن را نپذیرفت. تحلیلگران نظامی می‌گویند رونمایی از تجهیزات جدید به ویژه موشک‌های ضد کشتی می‌تواند بر توازن قوا در شرق آسیا تأثیر بگذارد، هرچند جزئیات فنی و ظرفیت واقعی این سلاح‌ها به طور رسمی اعلام نشده. این رژه پس از پایان نشست سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شد، نشستی که هدف آن نیز نشان دادن چین به عنوان یک قدرت جهانی با نفوذ رو به گسترش در آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا بود. نمایش قدرت نظامی در کنار اتحاد سه جانبه پکن، مسکو، پیونگ‌یانگ. نشانه ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه آسیا اقیانوسیه.
رویا ملکی گزارش میداد در ارتباط با رژه‌ای که امروز برگزار شد توسط ارتش چین و اهمیت استراتژیک این موضوع. همراه میشیم با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی که همراه ما هستند از هلند. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از این نقطه آغاز کنیم که آیا این رو باید صرفاً فرستادن یک پیامی به ایالات متحده آمریکا ارزیابی کنیم، یا ماجرا فراتر از این هست و چین به دنبال ایجاد یک قطب جدید هست؟
اجازه بدید بگم که در چند روز گذشته ما بسیار شنیدیم که حاصل این مانور نظامی، نشست شانگهای و از این دست، یک ارائه یک نظم نوین جهانیه و در این نظم نوین جهانی قرار بود که روسیه هم جایگاه بالایی داشته باشه و در کنار اون یک دو جین کشورهای دیگه که ادعای قدرت بزرگ دارن. اما به داوری من این نظم جهانی قرار نیست که در حقیقت شمار ابرقدرت‌ها رو افزایش بده. مطمئنن چین در این نظم جهانی به عنوان دومین ابرقدرت در کنار ایالات متحده امریکا قرار گرفته و همین چین اجازه نمیده که قدرت‌های دیگه‌ای مثل روسیه، هند و یا برزیل، کشورهای دور و نزدیک، از مقام یک قدرت منطقه‌ای فراتر برن و در مقام یک قدرت جهانی و ابرقدرت بایستن. بنابراین اگر بخوایم یک نظم جهانی نوین رو متصور باشیم، اینه که حاصل این قدر قدرتی و این قدرت نمایی چین اینه که جهان ما به دو ابرقدرت، حضور دو ابرقدرت بخش شده. ایالات متحده امریکا یک ابرقدرت بسیار کهنسال و چین به عنوان یک ابرقدرتی که داره در راستای زایش نوین و قدرت نوین گام برمی‌داره.
آقای عطابکی، ولی در نشست شانگهای، اجازه این رو بپرسم که در نشست شانگهای آقای شی یک مسئله‌ای رو مطرح کرد و اون هم ذهنیت زدایی از آنچه که در ارتباط با جنگ سرد بود و این مسئله رو روش به لحاظ روانی تاکید کرد. اما این فضایی که الان شما تصویر میکنید کمی آدم رو میبره به اون سمت. آیا واقعا ما باز به اون سمت میخوایم بریم، یا اینکه آقای شی به دنبال این هم هست که یک جوری یک تعمیقی ببخشه به محور اوراسیا؟
نه، من گمان میکنم که جهان ما شاهد زایش نوع تازه‌ای از جنگ سرد خواهد بود. جنگ سردی که با جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، نیمه دوم قرن بیستم، کاملا متفاوت خواهد بود. جنگی است که بر اساس تکنولوژی بسیار بسیار معاصر در حقیقت سامان پیدا کرده. مناطق نفوذ عمدگی خودشون رو به دست آوردن. خاورمیانه آنچنان مقام عمده‌ای رو نداره و یا اروپای شرقی آنچنان که در زمان جنگ سرد در حقیقت پیشین ما داشتیم، و شاهد در حقیقت شکلگیری مناطق تازه در حقیقت تقابل این دو قدرت جهانی ما خواهیم بود. این در حقیقت خانشی است که من دارم. اما ترجیبند همه قدرت‌های منطقه‌ای و البته ایالات متحده امریکا و چین اینه که ما نمیخواهیم به تقابل جنگ سرد پیشین برگردیم. اما به داوری من این گریز ناپذیر. ایالات متحده امریکا مناطق نفوذی داره، منافعی داره که مطمئنن در تقابل با منافع چین قرار میگیره.
بنابراین شما این رو ارسال یک پیام بازدارنده برای ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی نمی‌بینید؟
چرا؟ من فکر می‌کنم این ارسال یک پیامی روشن از سوی چین برای ایالات متحده آمریکا، پیامی بسیار بسیار حساب شده، چیدمانی بسیار بسیار تعیین شده که به ایالات متحده بگی که در قرن 21 حضور چین رو به عنوان یک ابرقدرت بپذیر و یک دو جین کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه که اینها میتونن حامی چین در در ستیز یا تقابلش با ایالات متحده امریکا باشند.
یعنی در اصل روسیه رو شما یک نقش تخفیف داده شده براش قائلین، چندان نقش مهمی فکر نمی کنید که روسیه در این شکلگیری این قطبی که داره حالا می بینیم یا ازش نام بودید شما که می تونه یک جنگ سرد به معنای جدید باشه براش قائل نیستید؟
ببینید، تا اونجایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میتونیم در حقیقت بگیم، شوروی یا روسیه نقشش در حقیقت تقلیل پیدا کرد به عنوان به شکل یک دولت، یک قدرت منطقه‌ای نه قدرت جهانی. در بهترین شکلش در حال حاضر تأمین کننده گسترده منابع در حقیقت خام برای صنعت بسیار بسیار سریع و روبه رشد چین هستش. در اینجا در حقیقت روسیه اون مقامی رو نداره که اتحاد جماهیر شوروی داشت و خودش رو در حقیقت با تعین با چین میتونه در جهان تازه تعریف کنه.
ممنون از شما آقای اتابکی که با ما همراه بودید. تورج اتابکی با ما همراه بودن، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی از هلند، و نگاهی کردیم به رژه‌ای که امروز ارتشش چین انجام داد در حضور رهبران روسیه و کره شمالی. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و با یک موضوع دیگه در کنار شما باشیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خودش علیه تهران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی کیتیایی رو به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرده. مقامات آمریکایی میگن این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران و عراق و فروش اون به عنوان نفت عراقی صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از مهران کریمی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در راستای حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده این شبکه به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی کیتیایی، نفت ایران را تحت پوشش نفت عراق به فروش می‌رساند. واشنگتن میگوید شبکه کشتیرانی تحت رهبری آقای سامرایی مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را صرفاً با منشأ عراقی به بازار عرضه میکند تا مانع تحریم ها شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری، شبکه یاد شده صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران و خود آقای السامرایی ایجاد کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده السامرایی برای قاچاق نفت با منشأ ایران از گروهی از کشتی‌های تحت مدیریت خود برای ترکیب نفت ایران و عراق در دریا از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق استفاده می‌کند تا خود را از تعاملات مستقیم با بخش نفت ایران دور نگه دارد. کشتی‌های تحت رهبری السامرایی همچنین از تکنیک‌های ابهام‌سازی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، مانند انتقال ناامن کشتی به کشتی در شب، جعل سیستم شناسایی خودکار و اخلال در گزارش موقعیت مکانی. وزارت خزانه‌داری میگوید السامرایی برای مدیریت عملیات شبکه خود به دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی متکی است که مأموریت‌های حمل و نقل و معامله‌گری محصولات انرژی در بازارهای جهانی را بر عهده دارند. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه ایران را متهم کرد از عراق به عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌کند. او اضافه کرد
عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند. ما همچنان به عرضه نفت بدون ایران متعهد هستیم و به تلاش‌های خود برای مختل کردن تلاش‌های مداوم تهران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده ادامه خواهیم داد.
به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اقدام روز سه‌شنبه بر اساس تحریم‌های سوم ژوئیه 2025 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی علیه شبکه سلیم احمد سعید انجام می‌شود که نفت مخلوط عراق و ایران را نیز قاچاق می‌کرد و درآمد قابل توجهی در اختیار حکومت ایران می‌گذاشت.
گزارش مهران کریمی رو با هم شنیدیم. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم. بگذارید بریم سراغ این ماجرای به هر حال وزارت خزانه‌داری آمریکا و تازه ترین اقدام خودش که گفته شبکی از شرکت‌های کشتیرانی به رهبری یک تاجر عراقی کیتیایی نفت ایران رو قاچاق میکرده، اون هم تحت پوشش این که مخلوط کردن نفت ایران و عراق. آیا واقعا اونطور که ایالات متحده آمریکا میگه عراق پناهگاه امنیه برای تبادلات نفتی ایران تحت تحریم؟
بله، با سلام. در واقع ماه گذشته هم آمریکا یک تاجر عراقی رو تحریم کرد و شرکت ملی نفت عراق تگ بیانیه اعلام کرد که ما هرگز دخیل نیستیم در دور زدن تحریم های ایران. من حدود 10 روز پیش با شرکت های ردیابی نفت کشها و اطلاعات انرژی مثل کپلر و بورتکسا، همچنین تنکر ترکرز، با هر ستاشون صحبت کردم و هر سه این شرکت ها بر این نظر بودن که درسته که تانکرهای نفتی حامل نفت ایران نمیرن به بنادر عراق که اونجا نفت ایران رو مخلوط بکنن یا نفت عراق رو بار بکنن در بنادر ایران مخلوط بکنن با نفت ایرانی، منتها جعل سند وجود داره، یعنی تاجرهای عراقی مستقر در عمان و امارات نفت ایرانی رو ریبرند میکنن به عنوان نفت عراق، به راهی بازارهای چین میکنن. من دوباره آمارهای گمرک چین و آمارهای شرکت ملی نفت عراق رو چک کردم، دیدم دست کم از سال 2023 روزانه 100,000 بشکه واردات نفت چین از عراق بیشتر از رقمی هست که عراق به مقصد چین صادر کرده. یعنی خلاصه بگم روزانه 100,000 بشکه نفت ایران تحت عنوان نفت عراق راهی چین میشه.
این فقط نفت نیست، یعنی من فکر میکنم که در قسمت اقتصادی و اون سازوکارهای اقتصادی هم که وجود داره عراق کمک میکنه، اما چرا عراق حاضره که در یک مواردی این خطرپذیری رو بکنه که به جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریمه کمک کنه و اقتصاد ایران رو به نوعی یک راه نفس کشیدنی براش فراهم کنه؟
در واقع ما از گزارش‌های بین‌المللی و شرکت‌های انرژی، همچنین گزارش‌های اطلاعاتی که نهادهای بین‌المللی یا کشورهای را می‌دهند، تقریبا مطمئن هستیم که خود شرکت ملی نفت عراق که صادرات نفت کشور کاملا در حیطه این شرکت هست، با ایران همکاری نداره. اما از طرفی ما نگاه میکنیم فقط نفت خام نیست، مازوت صادراتی ایران هم بخشش به عنوان مازوت عراقی صادر میشه. یا ما یه نمونه داشتیم در اندونزی که گاز مایه LPG ایران تحت عنوان LPG عراق صادر میشد. اینها بیشتر به جعل سند و دلال ها واسطه هایی ارتباط داره که البته عراقی هستن اما مستقر هستن شرکتشون در امارات، عمان و احتمالا در اندونزی.
ولی به هر حال سوال من همچنان باقی است که واقعا برای عراق این خطرپذیری قابل توجیهه که بتونه چنین کمک‌هایی رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران بذاره؟
نه هرگز. یعنی تحریم‌های آمریکا خیلی سختگیرانه هست، دولت‌ها هرگز این کار رو نمی‌کنن.
پس چرا عراق داره همچنان سعی می‌کنه با وجود اینکه اون میشه گفت معافیت‌هایی هم که بود برداشته شده در ارتباط با خرید برق از ایران، ولی همچنان در کنار ایران بیسته و به نوعی یک مفر باشه برای اقتصاد ایران که تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است؟
یک بخشش برمیگرده به این که عراق وابستگی شدید تجاری به ایران داره. ایران سالی 12 میلیارد دلار کالا به عراق صادر میکنه و برق و گاز هم صادر میکنه که ارزششون هم سالانه حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار هست. پس اینجا معاملاتی اتفاق میفته که میتونه در پوشش همون معاملات تحریم ها دور زده بشه. اما من اطلاعات دقیق و موثقی ندارم که دولت عراق در دور زدن تحریم ها دخیل باشه.
ولی میشه اینطور دید قضیه رو آقای خاتین‌اغلو که حذف کردن نفت ایران هم با وجود تحریم ها از بازار کار چندان ساده ای نیست و دشوار هستش؟
نه خیر، بسیار دشوار هست. من براتون بگم که الان مثلا نفتکش هایی که نفت ایران رو حمل میکنن سیستم ردیابی خودشون رو طوری دستکاری میکنن که نفتکش در بنادر ایران هست اما مکان خودش رو در مثلا عمان، بندر عمان نشون میده. یا مثلا شرکت های واسطه‌ای که هستن عراقی هستن، عمانی، حتی اماراتی و غیره هستن، اینا سوء استفاده میکنن از شرکت های خودشون و نفت ایران رو ردرند میکنن. ما میبینیم که مثلا اندونزی، مالزی میبخشین، مالزی من نگاه میکردم آمارها رو، چین میگه که 1,500,000 بشکه روزانه از مالزی ما واردات نفت داریم، در حالی که کل تولید نفت مالزی حتی به 500,000 بشکه نمیرسه. بله. دولت مالزی اینجا دخیل نیست.
سپاسگزارم دالغا خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو که با ما همراهی میکردید در ایستگاه 19. یه مقدار فاصله بگیریم از مسائل سیاسی. ببخشید من تصحیح کنم، در ساعت 14 ساعت ها رو قاطی کردم، از شنوندگان عذرخواهی میکنم. بریم سراغ یه موضوعی خارج از گوده سیاست، احتمالاً درباره آشپزی ایتالیایی که هممون شنیدیم دیگه، پیتزا و ماکارونی از جمله غذاهایی که خود من هم خیلی دوست دارم، میدونم شما هم قطعا دوست دارید و این محصول همین آشپزی درخشان ایتالیاییه. همیشه برای طعم و بوی غذا هم صحبت میشه، اما نمایشگاهی توی ایتالیا برگزار شده که مفهوم جدیدی از طعم رو ارائه میده و بررسی میکنه که چطوری صدا بر تجربه انسان از غذا تأثیر میذاره. شهریار سیامی گزارشی داره درباره نمایشگاه صدای غذا در موزه علوم شهر ترنتو.
این صدای آشنا که بعید است بعد از شنیدنش در یک روز گرم تابستان هوس نوشابه نکنید، برای تبلیغات نوشابه‌های مختلف استفاده می شود. نمایشگاه صدای غذا در موزه علوم شهر ترنتو در شمال ایتالیا مملو از همین صدا هاست. بازدید کنندگان نمایشگاه از میان دکورهایی که بازسازی رستوران‌های سنتی و باجه‌های غذافروشی خیابانی هستند عبور می‌کنند و متوجه می‌شوند مغزشان چگونه صدا را پردازش می‌کند و این صداها چطور بر انتخاب غذا تأثیر می‌گذارد. حتی در قسمتی از نمایشگاه از بازدید کنندگان می‌خواهند صرفاً بر اساس صدا غذایی را انتخاب کنند. ماسیمیلیانو زامپینی، پژوهشگر دانشگاه ترنتو، میگوید درک غذا یک تجربه تمام حسی است که هر 5 حس را درگیر می‌کند. این صدای سرخ کردن غذا احتمالاً آنزیم‌های گوارشی شما را فعال می‌کند و شاید با شنیدن آن هوس یک نیمروه لذیذ بکنید. خانم زامپینی همراه چارلز اسپنس که روانشناس تجربی دانشگاه آکسفورد است، از اولین کسانی بودند که تأثیر صدا بر مزه و واکنش احساسی را بررسی کردند. آنها در یک آزمایش مهم که 11 سال پیش انجام شد نشان دادند وقتی صدای چیپس با فرکانس های بالا تقویت می شود، افراد آن را ترتر و تازه تر احساس می کنند. اما فقط صدای مواد غذایی و پخت و پز بر مزه اثر نمی گذارد، بلکه صدای محیط نقش مهمی بر مزه غذا دارد. مثلا شاید صدای گفتگو با صدای بلند و هم همه در یک رستوران بیش از همه مزه غذاهای ایتالیایی را یادآوری کند. اما صدای نواختن پیانو با ریتم آرام طعم غذای دریایی و بوی شراب در یک رستوران لوکس فرانسوی را یاد شما بیندازد. به همین دلیل هم توصیه می شود برخلاف عادت بعضی از شنوندگان موقع گوش دادن به اخبار غذا نخورید تا استراب خبر مزه غذای شما را کم اثر نکند. البته امیدواریم برای خبرهای رادیو فردا استثناء قائل شوید و همیشه آن را گوش کنید.
خب توصیه می کنم که حتما امروز غروب اگه وقت کردید پیتزا یا ماکارونی رو فراموش نکنید و بریم فاصله بگیریم از پیتزا و ماکارونی و ایتالیا و بار دیگه برگردیم به ساعت 14. تازه ترین خبرها رو این بار گلناز اسفندیاری براتون میگه.
با سلام. موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که رهبران ده‌ها کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت که جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست و افزود که چین توقف ناپذیر است. به گفته مقامات نظامی چین، بخش عمده‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایتخت چین دیدار کرد. رهبران دو کشور پیش از این دیدار دو جانبه در رژه بزرگی به مناسبت 80مین سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم شرکت کردند. کرملین اعلام کرد پوتین از کیم به خاطر اعزام سربازان کره شمالی برای به کمک به روسیه در جنگ با اوکراین تشکر کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره می‌زند ولی پای میز مذاکره نمی‌آید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط می‌گوید جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال به گفته او مذاکره عاقلانه است. کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی برگزار شود لغو شد. آقای شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که در دو روز گذشته وسایل آنها اجازه ورود به میدان آزادی را نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. و اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران متواری بودن شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن را تایید کرد و از صدور حکم جلب وی خبر داد. آقای جهانگیر در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت در جریان جنگ 12 روزه به تعدادی از زندانیان از جمله شبنم نعمت‌زاده مرخصی داده شد. به گفته او خانم نعمت‌زاده پس از پایان مرخصی 6 روزه به زندان باز نگشت و به این دلیل حکم جلب، ممنوع الخروجی و ضبط وثیقه او صادر شده است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از گلناز اسفندیاری.
شنونده ساعت 14 هستید.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام یعنی 3.67% کاهش دهد. البته به شرط اون که توافقی کلی حاصل بشه که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کنه. این تصمیم جمهوری اسلامی ایران به چه معناست و اون رو چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران کوتاه آمده؟ این پرسش هاییست که الهی روانشاد با دامان گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند در میون گذاشته.
در سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح داده شد که منظورش عقب نشینی نیست. و واقعیت هم اینه که طرح موضوع غنی‌سازی 3.67% که در برجام هم آمده به معنی عقب نشینی نیست. واقعیتش اینه که امریکا به خاطر همین پیشنهاد و اینکه به دنبال غنی‌سازی 0% در ایران هست و به طور کلی برچیدن چرخه سوخت هسته‌ای به ایران حمله کرد در کنار اسرائیل، از این جهت پیشنهاد جدیدی نیست. و من فکر نمی‌کنم که گره کار رو در طول این 30 روز که مکانیزم ماشه فعال شده بتونه باز بکنه از سمت اروپایی‌ها، از سمت امریکا. نباید خیلی جدی گرفت این سخنان رو.
خب چین و روسیه آیا اهرام فشاری در دست دارن؟ به ویژه که کارشناسان میگن که در نهایت حق وتو هم نخواهند داشت.
دقیقاً حق وتو که ندارن، چون در قطعنامه 2231 که برجام در زمینه اون قرار داره طبق ماده 36 و 37 بخشی از اون برمیگرده به اینکه این کشورهای عضو قطعنامه و برجام اجازه دارن از این مکانیزم استفاده بکنن و این کارو کردن اروپایی ها در طول روزهای گذشته. و در عمل چون استفاده از مکانیزم باشه و تصویب این قطعنامه 10 سال پیش، در درونش بازگشت تحریما رو داره، فقط احتیاج به یک نامه داره که این نامه به شورای امنیت ارسال بشه که این کارو اروپایی ها کردن. ببینید شورای امنیت سازمان ملل درسته که در چارچوب حقوقی عمل میکنه، ولی واقعیتش اینه که تصمیم ها سیاسی گرفته میشن. این رو اتفاقا مقامات خود جمهوری اسلامی هم اذعان میکنن. از این جهت کاری که اروپایی ها کردن کار کاملا قانونیه، ولی تصمیم اون سیاسی است. چین و روسیه پیشنهاد ارائه یک قطعنامه دیگری رو دادن برای تمدید مهلت مکانیزم ماشه که قطعا این قطعنامه چون قطعنامه جدیدی هست میتونه حتی توسط امریکا و اروپایی ها وتو بشه. اگر جمهوری اسلامی اون چیزی که ترامپ به دنبالش هست، اروپا هم به اون اشاره میکنه، یعنی کاملا رها کردن چرخه سوخت هسته‌ای به معنای سیاسی، تسلیم شدن در مقابل خواسته ترامپ رو قبول نکنه که به نظر نمیرسه خامنه‌ای این رو قبول بکنه، عملا این مکانیزم ماشه تبدیل به بازگشت 6 قطعنامه و قرار گرفتن ایران در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل و شورای امنیت قرار میگیره که در اونجا ایران به عنوان یک عامل بی‌ثباتی و نظم بین الملل و ناامنی بین الملل خواهد بود. همین موضوع بود که در شورای حکام بهانه شد برای اسرائیل که به ایران حمله بکنه. به معنای دیگه فصل 7 میتونه حمله اسرائیل به ایران رو تشدید کنه.
آقای گوریز، با این حساب اصلا روسیه و چین چه کاری از دستشون برمیاد؟
این سوال بسیار مهمیه، به خصوص با اجلاس شانگهای. نگاه چین و روسیه به ایران نگاه امنیتی است. چین با بلند پروازی هایی که رئیس جمهور مادام العمر اون داره عملا به دنبال اینه که از نگاه امنیتی در منطقه رابطه بین ایران و اسرائیل رو در چارچوب رابطه بزرگتر رقابت های ژئوپلیتیک خودش با امریکا میبینه و هر چقدر جمهوری اسلامی تقویت بشه از نظر امنیتی و نظامی در مقابله با اسرائیل کمک میکنه به اهرام فشاری که در مقابله با امریکا از نگاه جهانی داره. از این جهت از نگاه امنیتی چین به دنبال اینه که خب امنیت انرژی خودش رو از طریق خرید 90% نفت ایران تامین بکنه، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سر پا نگه بداره که بتونه در روابط جهانی و منطقه‌ای جلوی امریکا در این رقابت بایسته از نظر ژئوپلیتیکی. و از اینجا به جمهوری اسلامی نگاه میکنه، خیلی به دنبال توسعه اقتصادی و غیره نیست در ایران. به علاوه اینکه حکومت رو هم بعد از جنگ 12 روزه بسیار شکننده می‌بینه، معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی پایدار خواهد بود از نگاه چین برای اینکه بتونه منافع چین رو حفظ بکنه. ولی در تقویت نظامی و تقویت امنیتی همسو با روسیه است، برای اینکه این نظم جهانی رو در رقابت با امریکا از طریق جمهوری اسلامی حداقل در منطقه در مقابله با اسرائیل بتونه این نظم جهانی رو به نفع خودش تغییر بده. از این جهت حمایت می‌کنن چه از نظر دیپلماتیک و چه از نظر امنیتی، دعوت به شانگهای، تا حدودی توسعه، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی. ولی این سرمایه‌گذاری اقتصادی هدفش نگاه امنیتیه که عرض کردم خدمت.
آقای گلریز، حالا که نشست شانگهای به پایان رسیده و صحبت مقامات ایرانی مبنی بر این بود که موضوع هسته‌ای در نشست شانگهای مورد مذاکره قرار گرفته، میتونید برای ما بگید که این اجلاس چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی در نهایت داشت؟
بسیار مهمه برای جمهوری اسلامی. شاید مهمترین سفر پزشکیان بود. میدونید که الان چین حتی پزشکیان رو برای شرکت در مراسم 80مین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در کنار بقیه رهبران همسو مثل روسیه و کره شمالی و پاکستان و غیره برای حضور در این رژه نمایشی دعوت کرده که این گواه و صحبت من هست در خصوص نگاه امنیتی به جمهوری اسلامی. به علاوه اینکه این سازمان همکاری شانگهای محکوم کرد حمله اسرائیل و امریکا به ایران رو در این نشست، همچنین قبل از اون، و برای جمهوری اسلامی این تقویت میکنه این روحیه رو که بله درسته که ما یک ابرقدرت رو از دست دادیم یعنی آمریکا و اروپا، ولی تونستیم نزدیک بشیم به روسیه و چین و حداقل در نگاه به شرقمون موفقیت بیشتری داشته باشیم. از این جهت بود که دیدید خامنه ای هم توییتی زد و مطرح کرد که ما در کنار چین میتونیم قدرت تحول آفرینی در صحنه منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم.
خب تا چه حد چین علاقمنده به اینکه این قرارداد به مرحله اجرا در بیاد؟
تا حدودی، نه بر مبنای تمام این قرارداد، تا اونجایی که بتونه جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره در مقابله با اسرائیل و تا حدودی جمهوری اسلامی رو بتونه در عمل در نگاه منطقه‌ای برای عقب برد برنامه‌های آمریکا و اسرائیل، توافق ابراهیم، برنامه همراهی هند و اسرائیل و منطقه عرب خلیج فارس به سمت اروپا، بتونه اینها رو برای پروژه‌های خودش به عقب برونه، جمهوری اسلامی رو حمایت خواهد کرد. ولی نه بعد تصور بکنیم که چین به دنبال این هست که سرمایه گذاری های توسعه‌ای در ایران بکنه، که این کار رو هم در سالهای گذشته نکرده. روابط حتی بانکی ایرانیانی که در چین هستن بسیار شکننده است، چه برسه به اینکه سرمایه گذاری های کلام بکنه. و اون هم برمیگرده به اینی که جمهوری اسلامی حکومت پایداری نیست، چه از نظر منطقه‌ای و چه از نظر سیاست داخلی و روابط دولت و ملت. از این جهت چین با احتیاط سعی میکنه که منافع خودش رو حفظ بکنه و تا حدودی میشه بگم از نگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره، ولی نه از نگاه توسعه اقتصادی و سیاسی.
آقای گلریز، حالا که دو بازرس بین‌المللی انرژی اتمی نیروگاه بوشهر رو ترک کردن، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته اگه مجلس در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا قانونی رو برای خروج از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصویب کنه، دولت ایران از نظر قانونی نمیتونه مانعش بشه. حالا آیا این رو شما پیامی هشدارآمیز به اروپا تلقی می‌کنید؟
ببینید، با استفاده از مکانیزم ماشه عملاً اروپا خودش رو از صحنه روابط ایران و آمریکا به کنار برده و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی نگران فعال شدن مکانیزم ماشه باشه. اینو در سخنان مقامات هم میشه سنجید. به علاوه اینی که از NPT هم من فکر نمی کنم تهران خارج بشه، مگر اینی که واقعا تصمیم سیاسی به ساخت بمب داشته باشن. در نظر داشته باشید که برای سیاستمداران و استراتژیست های غربی، حتی اسرائیل، حضور خامنه ای در قدرت به عنوان نماینده نهاد روحانیون تضمین نساختن بمب و نگرفتن تصمیم برای ساختن بمب هسته است. به معنای دیگه نهاد روحانیت نمیخواد این حربه رو از دست بده در مقابل با نهاد نظامیان در ایران. از این جهت تا وقتی خامنه ای هست، خیال غربی ها و اسرائیل راحتی که درست سمت ساخت بمب حرکت میکنن، ولی تصمیم برای ساخت بمب نخواهند گرفت. از این جهت خروج از NPT فقط ضرره برای حکومت و من فکر نمیکنم که این کار رو انجام بدن.
نگاه دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی در هلند، به صحبت‌های اخیری که پیرامون پرونده هسته‌ای ایران شده، از جمله صحبت‌های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که گفته تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم رو به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش بده. البته آقای بقایی گفته که به شرط اینکه توافقی کلی حاصل بشه که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تضمین کنه. همراه ما هستید در ساعت 14 روز چهارشنبه. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش مشترکی خواهان توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند و آزادی بازداشت شدگان دو ماه اخیر رو هم خواستار شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، صدها نفر رو به اتهام همکاری، حمایت و یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کردند و چندین متهم رو که پیش از جنگ زندانی شده بودند اعدام کردند. جمشید زند.
در گزارش مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که روز چهارشنبه 12 شهریور منتشر شد، گفته شده از 24 خرداد ماه سال جاری تا کنون بیش از 20,000 نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ کرد و اعضای اقلیت‌های دینی بازداشت شدند. در این گزارش گفته شده نیروهای امنیتی حتی در ایستگاه بازرسی خودروی مردم را هدف قرار داده و یک دختر 3 ساله را کشتند. 4 شهروند از جمله یک کودک خردسال و مادرش هم در شامگاه 26 تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان خمین کشته شدند. در گزارش مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر گفته شده مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی خواستار اعدام‌های فوری شدند و برخی از آنها آشکارا تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 را تبلیغ می‌کنند. بر اساس این گزارش تاکنون دست کم 9 نفر به اتهام‌های سیاسی یا جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند و لایحه‌ای برای گسترش مجازات اعدام در مجلس در انتظار تایید شورای نگهبان است. به گفته عفو بین الملل در استان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی 2 زن بلوچ را در تیراندازی به گروهی از زنان کشتند و دست کم 10 نفر دیگر را هم زخمی کردند. در این گزارش گفته شده که چند روز پس از جنگ 12 روزه رسانه‌های دولتی از بازداشت بیش از 700 نفر در سراسر کشور به اتهام همکاری با اسرائیل خبر دادند و استانهای کرمانشاه و خوزستان را در میان مناطقی با بیشترین شمار بازداشت‌ها ذکر کردند. به نوشته این گزارش، اقلیت‌های بهایی، مسیحی و یهودی نیز به شدت هدف قرار گرفتند. بهاییان در کارزار تبلیغاتی دولتی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند و 10 نفر از آنها دستگیر، بازجویی و اموالشان مصادره شده است. به گفته عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، بازداشت‌های گسترده، دادگاه‌های فوری، اعدام‌های شتاب زده، تبعیض علیه افغان‌ها و کشتار غیرقانونی در ایست‌های بازرسی بخشی از ابعاد این سرکوب جدید است. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه و تضمین جلوگیری از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری با شهروندان شدند. این دو نهاد تأکید کردند که کشورهای دیگر باید بر اساس صلاحیت جهانی جنایات مقامات ایران را تحت پیگرد قرار دهند.
شنیدید از جمشید زند در ارتباط با گزارش مشترکی که سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر منتشر کرده و در گزارش خودشون خواهان توقف فوری اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران و آزادی بازداشت شدگان 2 اخیر در پیوند با جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران شدند. اما برگردیم به رسانه‌های اسرائیلی که اعلام کردند 60,000 نیروی ذخیره ارتش این کشور که در روزهای گذشته برای گسترش عملیات نظامی تسلط بر شهر غزه احضاریه گرفتند موظف شدند که روز سه‌شنبه خودشون رو به ارتش معرفی کنند. همزمان یک نهاد جهانی دیگر اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در جنگ غزه متهم کرده. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، و نگاهی میکنیم به آخرین تحولاتی که در این خصوص رخ داده. خانم رام، از شما بشنویم که با توجه به خبری هم که منتشر شده برای پیوستن 60,000 نیروی ذخیره ارتش، این تحرکات به چه منظور هست و تا چه اندازه این نیروها تأمین شدن و شرایط به چه سمتی میره؟ چون ما شاهد این هستیم که حتی آقای ترامپ هم، رئیس جمهور آمریکا، گفته که جنگ غزه به وجهه اسرائیل لطمه میزنه و باید پایان پیدا کنه.
بله، با سلام به شما و مخاطبین، حرف بسیار مهمی رو آقای ترامپ گفته. از 2 قبل که دولت اسرائیل برخلاف نظر و موضع صریح ستاد ارتش و رئیس ستاد ارتش ایل زمیر بر اثر فشار وزیران راست افراطی آمد عملیات جدیدی رو برای کنترل شهر غزه تصویب کرد با نام عملیات عرابه های گیدئون ب مرحله دوم، ارتش به حدود 60,000 نفر از نیروهای ذخیره احضاریه فرستاده بود و از اونا خواسته بود که دیروز سه‌شنبه خودشونو معرفی بکنن. روزنامه هارتس امروز نوشته که از ارتش پرسیده واقعا چند نفر از این 60,000 نفر آمدن و ثبت نام کردن و از ارتش فعلا پاسخ روشنی نگرفته. به نظر میاد که اکثرا پاسخ آری دادن، به پادگان ها رفتن، ولی در هر حال هم شبکه کن و رسانه‌های دیگری تاکید کرده بودند که این بار نظر به طولانی شدن جنگ در غزه و هم اینکه گروه‌های مذهبی مردانشون حتی بعد از این 23 ماه جنگ حاضر نشدن که بخشی از جنگ باشن و وارد ارتش بشن، بنابراین یه قسمتی از مردان غیر مذهبی و جامعه سکولار اسرائیل میگن که چرا تنها ما باید قربانی بشیم، و بنابراین به نظر میاد که این بار درصد کمتری از مردان برای دوره ذخیره ثبت نام کردن. اینها در حالی که ارتش اسرائیل از چند روز قبل تسلط خودش رو بر اطراف غزه گسترش داده، ولی هنوز تخلیه کامل شهر غزه رو به فلسطینیان ساکن اون اعلام نکرده. البته ابیخای ادرئی سخنگوی ارتش گفته بود که تخلیه غزه اجتناب ناپذیره. حالا که این همه افراد ثبت نام کردن و لباس ارتش رو دوباره پوشیدن، باید دید که در واقع صحنه میدانی جنگ کی و چگونه تغییر خواهد کرد. شواهد نشون میده که نزدیک نتانیاهو دیشب یه پیامی داد به سربازان ارتش در آستانه اعیاد مذهبی اسرائیل، بهشون گفت که این جنگ بسیار بسیار مهمه، از فداکاری‌هاشون تقدیر کرد و تاکید کرد که این عملیات برای اینه که اتفاقا طبق گفته دونالد ترامپ جنگ هرچه زودتر پایان بپذیره و کار فیصله پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما خانم رام که با ما همراه بودید از اسرائیل و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ غزه و صحبت‌هایی که مطرح شده درباره اینکه 60,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل در روزهای گذشته برای گسترش عملیات نظامی و تسلط بر شهر غزه احضاریه دریافت کردند. همراه ما باقی بمونید. حتما شما هم در ارتباط با زمین لرزه‌ای که در افغانستان رخ داد اخبارش رو دنبال کردید و در جریانش قرار گرفتید. در این سومین زلزله مرگباری که افغانستان از زمان بازگشت طالبان به خودش دیده، همچون دو زلزله قبلی، اغلب یا بهتر بگیم اکثر قربانیان زنها و کودکان بودند و محدودیت‌های طالبان در دسترسی زنان به خدمات درمانی روند امدادرسانی رو به یک مسئله جدی و بزرگ تبدیلش کرده. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، بخش افغانستان در گزارش به این محدودیت‌ها و موانع جدی پرداخته و زنانی که در پس این موانع قربانی میشن رو مورد توجه قرار داده. چکیده این گزارش رو از فرشته قاضی بشنویم.
زنان افغان بیشترین قربانیان زلزله شرق این کشور. محدودیت‌های طالبان مانع امداد رسانی است. زلزله‌ای به بزرگی 6 درجه یک شنبه 9 شهریور در مناطق کوهستانی نزدیک مرز پاکستان روی داد و دست کم 5 پس لرزه در پی داشت. به گفته مقام‌های محلی علاوه بر 1400 کشته هزاران نفر هم زخمی شدند. بیشترین قربانیان زنان و کودکان هستند و محدودیت‌های طالبان در دسترسی زنان به خدمات درمانی روند امداد رسانی را با چالشی جدی روبرو کرده. کارشناسان و فعالان حقوق بشر می‌گویند زنان و دختران بار اصلی این فاجعه را بر دوش می‌کشند. با موانع فرهنگی و قانونی برای دسترسی به خدمات بیمارستانی، کمبود تجهیزات پزشکی و دیگر محدودیت‌های حمایتی روبرو هستند و طالبان درمان آنها توسط پزشکان مرد را ممنوع کرده است. همزمان تحصیل پزشکی و شرکت در آزمون‌های نهایی پزشکی برای زنان هم از سوی طالبان ممنوع اعلام شده است. عبدالقیوم رحیم، پزشک افغان، به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته که با توجه به نبود پزشکان زن در منطقه و حتی در سراسر کشور، بسیاری از زنان نمیتوانند به موقع خدمات درمانی دریافت کنند.
زلزله موضوعی مربوط به دقیقه ها و ثانیه هاست. تأخیر در فرار میتواند باعث تلفات بیشتر زنان شود. مردم روستاها میدانند که در بیمارستان ها نیروی زن کافی وجود ندارد و جرأت نمی کنند زنان و دختران مجروح خود را به مراکز درمانی ببرند. خانواده ها سعی می کنند زنان زخمی با جراحات سطحی را در خانه درمان کنند به جای اینکه آنها را به بیمارستان ببرند.
در حالی که بخش عمده قربانیان زنان و کودکان گزارش شدند، رئیس بیمارستان کنر اعلام کرده که تنها 13 زن در این مرکز بستری هستند. شمار مردان بستری شده 67 نفر است. یک مرد به رادیو آزادی گفته همسر باردارش پس از آنکه نتوانست درمان مناسب دریافت کند، دچار سقط جنین شد.
حالا در یک بیمارستان دولتی بستری است اما بهبود نیافته.
و همچنان در همان وضعیت قرار دارد. دلیلش این است که هیچ پزشک زن و هیچ دارویی وجود ندارد.
یک پزشک زن در کابل هم به رادیو آزادی گفته مناطق دورافتاده اغلب فقط ماماها یا پرستاران محلی دارند، در بعضی مناطق حتی همان هم وجود ندارد. این سومین زلزله مرگبار افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. در زلزله های ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست در سال 2022 و هرات در سال 2023 هم بیشترین قربانیان زنان و کودکان بودند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوم سپتامبر اعلام کرد که نگران است واکنش به زلزله اخیر از کمک های فوری درمانی و مراقبتی گرفته تا سرپناه امن و حمایت بار دیگر نیازهای زنان را در اولویت قرار ندهد. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش‌هایی که نشان می‌دهد زنان خدمات درمانی مناسب دریافت نمی‌کنند، پاسخی نداده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد درباره وضعیت زمین لرزه در افغانستان و اینکه در این زمین لرزه که اکثر قربانیانش زنان و کودکان بودند، طالبان محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده برای دسترسی زنان به خدمات درمانی که همین موضوع تبدیل شده به یک مسئله بزرگ و حیات این گروه از افراد جامعه رو داره در افغانستان تهدید میکنه. اما با تعطیلی 12 پاسگاه محیطبانی در پارک ملی توران، بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی در جهان، آینده یکی از کمیابترین گونه های حیات وحش ایران رو در حاله ای از ابهام قرار داده. کارشناسان هشدار میدن که این اقدام میتونه اعمال کنترل بر شکارچیان غیر مجاز رو دشوارتر کنه و پروژه نجات یوز آسیایی رو با چالش جدیتری روبرو کنه. نگاهی بشنویم در این باره از جلال سعیدی.
در قلب پارک ملی توران، جایی که آخرین بازماندگان یوز آسیایی نفس می‌کشند، اتفاقی افتاده که آینده این گونه کمیاب را به خطر انداخته است. تعطیلی 12 پاسگاه محیط‌بانی در حساس‌ترین زیستگاه یوزهای آسیایی. طبق گزارش میدانی روزنامه هم‌میهن، این 12 پاسگاه محیط‌بانی در اطراف سایت تکثیر یوز در توران به دلیل کمبود نیرو و بودجه تعطیل شدند. این پاسگاه‌ها خط مقدم حفاظت از یوزها، گورخرها و گونه‌های نادر منطقه بودند. سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، توضیح می‌دهد.
استان سمنان شرایط بسیار بحرانی داره و خب قرار هست با همین شرایط بحرانی بیاد گونه‌ای مثل یوز آسیایی که دیگه آخرین افرادش رو در جهان داریم حفاظت می‌کنه و طبیعیه که وسع سازمان حفاظت محیط زیست 6 میلیون هکتار عرصه مناطق زیستگاه‌های تاریخی و فعلی یوز آسیایی در کشور هست که به لحاظ نسبت درصدی هم بخوایم حساب کنیم کمترین تعداد نیروی محیط‌بان رو داره. در حال حاضر هر شیفت 12 نفر نیروی محیط‌بان در توران داریم که واقعا چالش برانگیزه.
یکی از محیط‌بانان این استان هم در توضیح عواقب این کاهش نیرو در گفتگو با خبرنگار هم‌میهن گفته وقتی پاسگاه نباشد شکارچیان غیر مجاز راحت‌تر وارد منطقه می‌شوند و عملاً کنترل زیستگاه از دست می‌رود. پارک ملی توران بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی در جهان است. حیوان زیبایی که طبق گزارش‌ها اکنون کمتر از 30 قلاده از آن در کل طبیعت ایران باقی مانده‌اند. سایت تکثیر یوز در اسارت توران با هدف نجات این گونه راه‌اندازی شده و 6 یوز آسیایی در آن نگهداری می‌شوند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر حفاظت محیطی کاهش پیدا کند، تکثیر در اسارت هم کمکی به بقای یوز در طبیعت نخواهد کرد. فعالان محیط زیست معتقدند تعطیلی پاسگاه‌ها دروازه‌ای باز به روی شکارچیان غیرمجاز و زمین‌خواران است. با این تفاصیل توضیحات باقر نظامی، مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی و زیستبوم‌های مرتبط، هم معید پیامدهای ناگوار بروز چند باره این مشکلات است.
6 میلیون و اندی زیستگاه‌های یوز هستند. از بیش از 3000 محیط‌بانی که ما داریم، فقط در زیستگاه‌های یوز 100 نفر هستند. یعنی شاید یه حدود حداقل 1000 نفر بر اساس مساحت اگه بخوایم تخصیص بدیم، باید یه چیزی حدود 1000 نفر حداقل داشته باشیم. 3% فقط سهم ماست. الان نایبندان طبس از توران هم وسیع‌تره. بزرگترین منطقه تحت مدیریت سازمان فقط 6 تا محیط‌بانه.
الهام احمدی، کارشناس حیات وحش، هم در گفتگو با هم‌میهن گفته وقتی 12 پاسگاه خاموش شوند، یعنی بزرگترین منطقه حفاظت شده ایران بدون دیدبان رها شده. این تعطیلی همچنین بر پروژه تکثیر در اسارت هم اثر منفی می‌گذارد، چرا که بخشی از امنیت سایت و تردد حیوانات وابسته به همان پاسگاه هاست. پروژه نجات یوز آسیایی نه فقط یک موضوع محیط زیستی، بلکه آزمونی برای مدیریت منابع طبیعی ایران است. با تعطیلی 12 پاسگاه محیطبانی، آینده یوز آسیایی مبهم‌تر از همیشه است. گونه‌ای که اگر امروز مراقبش نباشیم، فردا شاید فقط در کتاب‌های تاریخ درباره آن بخوانیم. همان عاقبت دردناکی که در اسفند 1401 برای پیروز، توله یوز محبوب و معروف ایرانی در توران اتفاق افتاد.
برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بیگناه ممنوعه.
گذشته جلال سعیدی رو شنیدیم که ما رو توجه میداد به دیگر زیستمندانی که این کره‌ای که ما توش زندگی میکنیم مال اونها هم هست، فقط مال ما نیست. خودخواه نباشیم و لحظات رو قدرش رو بدونیم و به خوبی سپری کنیم. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم تا بازگشت دوباره در کنار شما با ایستگاه 19. سپاسگزارم.